ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام و آرزوی یک روز موفق و صلح‌آمیز به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را هم آغاز میکنم. در این یک ساعت طلا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد این که یوناما کشتار مردم ملکی را در افغانستان محکوم کرد، مروری بر مطالب روزنامه های چاپ امروز کابل و مطالب دیگر. در برنامه های هفتوار دوام برنامه صحت سرمایه زندگی را خواهید شنید. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از جمشید حبیب زاده.
سرخط مهمترین خبرها. رئیس جمهور آمریکا بار دیگر در یک تماس تلفنی با دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان از آنان خواست تا در جریان تفتیش آرا وحدت ملی را حفظ کنند. قماندانی امنیه کابل میگه که صبح امروز در اثر انفجار ماین چسبکی در موتر رنجر وزارت دفاع یک افسر اردوی ملی کشته و یک تن دیگرشان زخمی شده و در یک همین گروه جهادی مسلح دولت اسلامی یا داعش نزدیک به 50 سرباز سوریه کشته شدند. رئیس جمهور امریکا بار دیگر در یک تماس تلفنی با دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان از آنان خواست تا در جریان تفتیش 100% آرای انتخابات وحدت ملی را حفظ کنند. قصر سفید میگه که باراک اوباما دیروز با اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله صحبت کرده است. قصر سفید در یک اعلامیه گفت که رئیس جمهور اوباما بر روز جمعه در جریان صحبت تلفنی با دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان از آنها به خاطر توافقشان روی تفتیش 100% آرای انتخابات تشکری کرد. روند تفتیش آرای دور دوم انتخابات افغانستان بطی شده و از 23 جولای تا حالا تقریبا 400 صندوق رای دهی تفتیش شده اند. قماندانی امنیه کابل میگه که صبح امروز در اثر انفجار ماین چسبکی در موتر رنجر وزارت دفاع یک افسر اردوی ملی کشته و یک تن دیگرشان زخمی شده است. هشمت الله سنگزی سخنگوی قماندانی امنیه کابل و رادیو آزادی گفت این رویداد حوالی ساعت 7 صبح امروز در ساحه چهارراهی عبدالحق شهر کابل مربوط حوزه نهم امنیتی پلیس رخ داده است. آقای سنگزی همچنان گفت که در این حادثه به افراد ملکی آسیب نرسیده است. در این حال مسئولان در هرات میگن که صبح امروز افراد موتر سایکل سوار دو افسر اردو را با فیر مرمی کشتن. سخنگوی بخش مطبوعات قراردی 207 ظفر به رادیو آزادی گفته که تحقیقات در این زمینه جریان دارد. تا حالا کسی یا گروه مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است. در این خبر دیگر امنیتی میشنوین که شب گذشته افراد مسلح 3 فرد ملکی را در جریان نماز تراویح در ولسوالی محمد آقا ولایت لوگر کشتند. عبدالوکیل حقیار قماندان امنیه ولسوالی محمد آقا به رادیو آزادی گفت که این 3 تن را مخالفان مسلح از مسجد بیرون کرده و کشتند. تا حالا مسئولیت این رویداد را کسی یا گروه بر عهده نگرفته است. از سوی هم وزارت دفاع افغانستان میگه که در 48 ساعت گذشته در چندین عملیات تصفیه‌ای در برخی از ولایات کشور 24 مخالف مسلح کشته و 11 تن دیگرشان زخمی شدند. در اعلامیه مطبوعاتی این وزارت گفته شده که این عملیات ها در ولایات زابل، هلمند، میدان وردک، قندهار، پکتیکا و اروزگان را اندازی شده بودند. وزارت دفاع گفته که در نتیجه این عملیات ها 5 فرد مشکوک بازداشت و مقدار سلاح و مهمات مخالفان نیز به دست آمده است. و این هم نرخ تبادله اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای کابل. 1 دلار آمریکایی 56 افغانی و 40 پول، 1 یورو 75 افغانی و 50 پول، 1 پوند انگلیسی 94 افغانی و 70 پول، 1 ریال سعودی 14 افغانی و 95 پول، 1000 تومان ایرانی 17 افغانی و 80 پول و 1000 کلدار پاکستانی 572 افغانی. اسرائیل و گروه فلسطینی حماس در مورد یک آتش‌بس 12 ساعته بشر دوستانه که از سوی سازمان ملل متحد پیشنهاد شده است موافقه کردند. سازمان ملل متحد تلاش دارد که یک آتش‌بس دراز مدت را میان اسرائیل و گروه حماس حاکم بسازد. اسرائیل گفته که از ساعت 8 صبح به وقت محلی تیراندازی را متوقف خواهند کرد، اما جستجوی تونل‌های شورشیان را ادامه می‌دهند. یک سخنگوی گروه حماس که غزه را تحت کنترل تعامل دارد گفته است طرف فلسطینی هم این آتش بس موقتی را رعایت خواهد کرد. قبل از این کابینه امنیتی اسرائیل دیروز پیشنهاد وزیر خارجه آمریکا جان کری را برای آتش بس یک هفته‌ای رد کرده بود. تلویزیون ملی اسرائیل اظهار داشت که پلان آقای کری با اکثریت مطلق رد شد، ولی افزود که وزیران بحث‌ها را در این مورد ادامه می‌دهند. کری که در قاهره است پیشنهاد کرده بود که به خاطر عید مسلمانان متارکه یک هفته‌ای اعلان شود. آقای کری امروز در پاریس با دیپلمات‌های خارجی در این مورد صحبت می‌کند. در یکمین گروه جهادی مسلح دولت اسلامی یا داعش نزدیک به 50 سرباز سوریه کشته شدند. این سربازان اندک پس از گرفتاری کشته شدند. گروه ناظر حقوق بشر در سوریه که مرکز آن در بریتانیا است روز گذشته اعلان کرد که این افراد در ولایت رقه کشته شدند، جایی که مرکز عمده جهادیان خوانده می شود. رامی عبدالرحمن رئیس این اداره گفته است سرهای اکثر این سربازان از تنشان جدا ساخته شده است. در این حال گروه داعش دولت اسلامی عراق و شام ادعا کرده است که بیش از 75 سرباز را کشتند. تا حالا رسانه‌های مربوط به بشار الاسد رئیس جمهور سوریه در ولایت رقه در این باره چیزی نگفتند. گروه مسلح دولت اسلامی در ماه جون در امتداد سرحد میان عراق و سوریه اعلام موجودیت و خلافت کرد و تا حالا مناطقی را در این دو کشور به تصرف خود درآورده است. و اتحادیه اروپا 15 فرد و 18 مؤسسه دیگر را در رابطه با بحران اوکراین در لیست تحریم‌های خود جا داده است. در بین افرادی که بر سفر آنها محدودیت وضع شده و سرمایه‌هایشان منجمد گردیده است، نام رهبر چچنیا رمضان قادروف، رئیس اداره استخبارات خارجی روسیه میخائیل فرادوکوف، رئیس اداره خدمات فدرالی روسیه الکساندر بورتنیکوف و همچنان رهبر خود تعیین کرده جمهوری نامنهاد دونتسک و پاول گوباروف شامل شده است. 18 مؤسسه از 9 شرکت و 9 انستیتیوت عبارت می باشند که توسط جدای خواهان طرفدار روسیه در دونتسک و لوهانسک تشکیل شده اند. از توجهتان تشکر می کنم.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 11:07 قبل از ظهر است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. یک سخنگوی یوناما میگوید حکومت افغانستان مکلفیت دارد که عاملین کشتار افراد ملکی را به پنجه قانون بسپارد.
و ما از تمام طرفین درگیر همیشه تقاضا کردیم که باید جان مردم ملکی را حفاظت بکنه.
بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه خواهان سریع شدن تفتیش آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان شده است. یک سخنگوی این اداره اظهار می‌دارد
نیاز است که تعداد گروه‌های تفتیش بیشتر شود تا اینکه تعداد سلاخ‌ها بیشتر تفتیش ها پروسه زودتر ختم شود.
مرور بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل. در ولایت تخار و کندوز کورس‌های آموزشی امور اداری تکمیل شد. یک مقام این ولایت گفت
ثبت اسناد، نوشتن و ثبت مکاتب و دیگه بخش‌های کامپیوتر است و این افراد آموزش داده میشه.
مسئولیت امنیت اسلام‌آباد پایتخت پاکستان به اردوی این کشور محول گردید. صحبت در مورد آرشیف تاریخی سیاه‌پوستان در انگلستان و در نیمه دوم ساعت دوام برنامه صحت سرمایه زندگی را خواهید شنید. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. شنوندگان گرامی، می‌پردازیم به اولین مطلب این برنامه. دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان و کمیسیون مستقل حقوق بشر این کشور کشتار افراد ملکی را در ولایت غور به شدت محکوم کردند. سخنگوی یوناما در صحبت با رادیو آزادی بر حفاظت غیر نظامیان در افغانستان تاکید کرد. یک مقام کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز از حکومت این کشور می‌خواهد که عاملین این رویداد را شناسایی و مجازات کند. به اساس گزارش ها مردان مسلح به تازگی 14 تن از مسافرین را در ولایت غور تیرباران کردند. تا حال مسئولیت این رویداد را کسی و یا گروه بدوش نگرفته است. ستار فروغ با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
افزایش کشتار غیر نظامیان در افغانستان باعث نگرانی نهادهای ملی و بین المللی در این کشور شده است. در تازه ترین مورد 14 تن از مسافرین با ضرب گلوله از سوی مردان مسلح در ولایت غور کشته شدند. به اساس گزارش ها 3 زن و 1 طفل شامل قربانیان این روی دادند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما کشتن این افغانهای ملکی را به شدت محکوم میکند و بر حفظ جان غیر نظامیان در این کشور تاکید مینماید. نیلاب مبارز یک سخنگوی یونما در صحبت با رادیو آزادی گفت:
متاسفانه یک بار دیگر مردم ملکی آماج حملات شدند که یک تعداد جان خود از دست دادند که طبعا عمل غیر انسانی و مخالف تمام قوانین بشری و بشر دوستانه بین المللی، و ما از تمام طرفین درگیر همیشه تقاضا کردیم که باید جان مردم ملکی را حفاظت بکنند.
این چندمین بار است که در جریان ماه رمضان در افغانستان در رویدادهای مختلف به افراد ملکی تلفات وارد می شود. حدود 10 روز پیش در نتیجه انفجار یک موتر بمب‌گذاری شده در ولسوالی ارگون ولایت پکتیکا دهاتن کشته شدند. در همین حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از حکومت این کشور می خواهد که عاملین این حوادث مرگبار را شناسایی و به کیفر اعمالشان برساند. محمد موسی محمودی رئیس اجرایوی این کمیسیون به رادیو آزادی گفت در راستای حفاظت افراد ملکی در افغانستان باید گام های لازم برداشته شوند.
اگر طالبا و یا هر گروه دیگر مرتکب عامل شدن، اینا پاسخگو هستند. حادثه ارگون یکی از بدترین حادثه بود و امروز هم حادثه که در غور اتفاق افتاده. بلان میبینم که دشمنای مردم افغانستان هیچ محدودیت جغرافیایی را اینا رعایت نکردند. علی هم مردم افغانستان عمل کردند. بلان مردم افغانستان به صورت متحدانه و همچنان دولت افغانستان به صورت متحدانه باید یک قسمت از عمل کاملا جدی نشان بدن. ما فکر کنم که مدارا و تساهل در مقابل افرادی که مرتکب کشتار مردم میشن بس است، کفایت نکرد.
رئیس جمهور کرزی تیرباران افراد ملکی در ولایت غور را تقبیه کرده و آن را یک عمل غیر انسانی خوانده است. به اساس یک اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان، حامد کرزی به مسئولان امنیتی هدایت داده است تا چگونگی این رویداد را به صورت جدی پیگیری نمایند. با آنکه مقامات در ولایت غور طالبان را به کشتن 14 غیر نظامی در این ولایت متهم میکنند، اما طالبان مسلط حال در این مورد تبصره نکردند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اینجا بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنوندگان گرامی، با گذشت بیش از یک هفته از آغاز تفتیش آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، این روند با برخی مخالفت‌ها و تأخیرها به همراه شده است. تفتیش و بازشماری آرا از 24 سرطان آغاز شد، اما گفته می شود که تنها 4% صندوق‌های آرا بازرسی شدند. در حال حاضر حدود 120 تیم مشغول تفتیش آرای انتخابات 24 جوزان. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلب دارد که جزئیات آن را از جاوید نعیمی می شنوید.
9 روز از تفتیش یکی از طویل‌ترین انتخابات ریاست جمهوری در جهان می‌گذرد. از 16 عمل تا حالا بیش از 3.5 سپری شده و از 24 جوزا هم 6 هفته. باز همین پروسه با برخی مخالفت‌ها به همراه شده و روند تفتیش با کندی به پیش می‌رود. صدها مفتش و متخصص ملی و بین المللی به حیث ناظر و مشاهد در بیش از 120 تیم 8.1 میلیون رای را به تفتیش گرفتند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید بان که ماه مبارک رمضان بود، در دو نوبت یا شفت کاری تفتیش صندوق ها ادامه یافته است، اما بعضا مخالفت های ناظران نامزدان باعث توقف این روند شده است، زیرا 3 هفته وقت برای تفتیش صندوق ها تعیین شده، اما نگرانی وجود دارد که شاید این روند در زمان تعیین شده به پایان نرسد. مرکز خبری رادیو آزادی می نویسد شاید تفتیش آرا تا اخیر آگوست ادامه یابد و چنین کار تحلیف رئیس جمهور آینده را هم به تعویق خواهد انداخت. بر اساس آنچه کمیسیون مستقل انتخابات میگوید تا روز پنجشنبه 60% صندوق‌ها از سرتاسر افغانستان به کابل منتقل شدند. علاوه بر شمارش، تأخیر در روند بازشماری هم باعث ایجاد نگرانی شده است. بر روز چهارشنبه تفتیش برای دومین بار متوقف شد و پنجشنبه از سر گرفته شد. نعیم ایوبزاده رئیس تیفا یعنی بنیاد انتخابات شفاف افغانستان میگوید تا هنوز اختلاف‌های زیاده در مورد باطل شدن آرا وجود دارد. هیچ طرز العمل در مورد روند تفتیش وجود ندارد. تا حالا چنین چیز نهایی نشده و آنها باید این را نهایی سازند و نسخه آن را در مورد اساسات برای همه بدهند، خصوصا برای ناظرین و بازرسان. آقای ایوبزاده در حال از نبود طرز العمل سخن گفته که یونما یعنی دفتر سازمان ملل متحد در کابل دیروز طرح این طرز العمل را بر رئیس کمیسیون مستقل انتخابات سپرد. در خبرنامه یونما گفته شده که طرز العمل جدید با توجه به پیشنهادهای اردو نامزد بر اساس قانون اساسی افغانستان تهیه شده است. با نقل از مرکز خبری رادیو آزادی، میان تیم‌های عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی روی نقش کمیسیون انتخابات در بررسی شکایت‌ها و تخطی‌های انتخاباتی اختلاف وجود دارد. تیم اشرف غنی می‌خواهد تا کمیسیون‌های انتخاباتی نقش نخست را در این روند داشته باشند، اما دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله خواهان نقش گسترده جامعه بین‌المللی در تفتیش آرا است. با این هم از کاهش ناظرین در پروسه تفتیش سخن گفته می‌شود. فهیم نعیمی سخنگوی فیفا یعنی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان میگوید باید شمار ناظرین به زودی افزایش یابد.
گروه های تفتیشی که در ابتدا ایجاد شده بود، سی گروه تفتیش آغاز شد که تعدادش بسیار کم بود، ولی آهسته آهسته تعدادشان بیشتر شد. نیاز است که تعداد گروه های تفتیش بیشتر شود تا اینکه پروسه تعداد صندوق ها بیشتر تفتیش ها و پروسه زودتر ختم شود.
آقای نعیمی همچنان میگوید شاید با تعداد فعلی تفتیش آرا 3 تا 4 هفته دیگر را در بر گیرد. اما نعیم ایوبزاده رئیس تیفا میگوید شاید این روند ماها وقت گیرد. در حال حاضر صدها تن در مقر کمیسیون مستقل انتخابات به حیث مفتش، ناظر و مشاهد از تیم دو نامزدان ریاست جمهوری، گروه های ناظر ملی و بین المللی و نماینده های رسانه ها حضور دارند. با این همه تلاش تا هنوز معلوم نیست چه زمان روند تفتیش آرا تکمیل خواهد شد و جزئیات از طرح حکومت وحدت ملی چی خواهد بود.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود،
حکومت مردمی نمی بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
شنوندگان گرامی، حالا ویدا برکی بعضی از روزنامه های چاپ امروز را برخ می زند که باز هم موضوع انتخابات و کشته شدن افراد ملکی در افغانستان در آن مطرح می باشد.
نشریه های چاپ امروز کابل مطالب و تحلیل های خبریشان را به جنجال های انتخاباتی و کشتار گروهی افراد ملکی در غور اختصاص دادند. روزنامه ویسا در صفحه نخستش به نقل از احمد زیا مسعود نوشته که میگوید تصمیم ایجاد حکومت ائتلافی گرفته نشده است. ویسا به نقل از این عضو ارشد تیم انتخاباتی تحول و تداوم نوشته که گفته تیم بازنده در انتخابات نباید به مردم روحیه جنگی بدهد و با زور خودش را بالای ما تحمیل کند. در سرمقاله همین روزنامه آمده که انتخابات موضوع داخلی افغانان است، نباید برای بیگانه ها به معامله منحوس تبدیل گردد. با باور نویسنده این مقاله، تلاش برای تغییر این مسئله در حقیقت جفای تاریخی محسوب می شود. روزنامه دولتی نیز در سرمقاله اش نوشته بازشماری مجدد آرا یگانه راه بیرون رفته موفقانه تنش های انتخاباتی است. در ادامه این مقاله آمده که برای پایان تراژدی جوری باید ناظرین ملی و بین المللی به گونه دقیق از پروسه تفتیش و بررسی مجدد آرا انتخاباتی نظارت نمایند. انیز به نقل سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات نوشته که 200 تیم کاری در پروسه تفتیش به کار گماشته شده است. روزنامه مستقل سرنوشت به نقل سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نوشته که از روند تفتیش آرا مطمئن هستیم. روزنامه دولتی هیواد در مقاله اختصاصی نوشته که حکومت ائتلافی نه، بلکه حکومت وحدت ملی نشان دهنده اراده یک ملت برای ایجاد یک حکومت فراگیر در کشور است. نویسنده مقاله به جامعه جهانی پیشنهاد میکند که به نام ائتلاف نه، بلکه به آرزوی افغانستان واحد و یک پارچه و برای ایجاد حکومت وحدت ملی افغانان را کمک نمایند. در این حال روزنامه‌های چاپ کابل مطالبه را در رابطه با کشتار گروهی افراد ملکی بیگناه در ولایت غور به نشر رساندند. وحشت در غور افغانان را جدا نه بلکه یک جا می سازد. عنوان سرمقاله روزنامه سرنوشت است. افراد مسلح روز جمعه 14 فرد ملکی را در منطقه بادگاه ولایت غور از موتر پیاده کرده و سپس آنان را با ضرب گلوله کشتند. سرنوشت خواستار تحقیق در خصوص این رویداد از سوی حکومت شده می نویسد باید روشن شود که در عقب این حادثه کی‌ها دست داشته و به چه هدف این جنایت را انجام دادند. در پایان سرمقاله آمده است که دولت باید عاملین این رویداد را مجازات نماید و در اخیر روزنامه دولتی هوا در سرمقاله اش نوشته در عقب حوادث تروریستی که در افغانستان انجام می شود پاکستان دست دارد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، یادآور میشیم که رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات میکنند. برنامه را ادامه میدهیم. یک کورس آموزشی در امور اداری در ولایات کندوز و تخار آغاز شد که مقامات آن را خیلی مثمر خواندند. در این کورس ها اشتراک کنندگان ترتیب و نظم دوسیه ها، استفاده از کامپیوتر، درج اسناد اداری را به سیستم مسلکی می آموزند. اجمل آریان از کندوز گزارش می دهد.
کورس بلند بردن توانایی های کارمندان اداری و مخابره سی ولایت شمال شرق در کندوز آغاز یافت. برنامه بلند بردن توانایی های کارمندان اداری و مخابره نیروهای پلیس سی ولایت زون شمال شرق کشور در قماندانی پلیس کندوز آغاز شده است. شماری از کارمندان اداری و مخابره ولایت های کندوز، تخار و بدخشان در مرکز قماندانی پلیس کندوز در ورکشاپ 4 ماهه‌ای که از سوی وزارت داخله کشور اندازی شده آموزش داده می شوند. سید سرور حسینی سخنگوی قماندانی پلیس کندوز میگوید که این برنامه آموزشی به هدف بلند بردن ظرفیت کارمندان را اندازی شده که در هر دوره نزدیک به 40 تن آموزش میبینند.
در مدت 4 ماه آموزش های مسلکی را میبینند و پروگرام ها و بخش های مختلف کامپیوتر را که در کارهای اداری و روزمره پلیس مورد استفاده قرار میگیرد، که ثبت اسناد، نوشتن و ثبت مکاتب و دیگر بخش های کامپیوتر است به این افراد آموزش داده میشه که در مدت 4 ماه اینا به صورت مسلکی تمام کارهای کامپیوتر فرا میگیرند.
حسینی میگوید که این برنامه آموزشی ادامه خواهد داشت. از جانب دیگر شماری از کسانی که در این ورکشاپ آموزشی اشتراک کردند میگن که پیش از این در بخش مخابره و کامپیوتر مشکل داشتند که با فراگیری این ورکشاپ میتوانند به گونه بهتر کار کنند.
دوام سران عبدالهادی از ولایت بدخشان، ولسوالی زیباک، رئیس امور مخابره وظیفه میدارم. ما فعلا در اینجا برنامه از کامپیوتر ورده خلاص کردیم، برنامه ورده و فعلا برنامه در اکسل هستیم. اینا دیگه از مخابره هم اینا لیول اول خلاص کردیم، در لیول دوم شروع کردیم. فعلا از اینجا ما بسیار چیزهای خوب آموختیم.
عبدالمصور احمدی، عضو اداره کندک سیوم نظم عامه مقیم کندوز، نیز راندازی این کارگاه را برای پلیس موثر میداند.
ما در بخش های درس های کامپیوتر و مخابره آموزش دیدیم، دیگه برای ما خیلی موثر بود. از آموزشی که استادا برای ما درس دادن ما بسیار چیزهای خوبی را آموختیم. در بخش کامپیوتر از قبیل نوشتن، از قبیل محاسبات تا فعلا نظری و عملی برامون نشان دادن و کار کردیم.
این جوانان میگن که پس از فراگیری این ورکشاپ آموخته هایشان را با دیگر کارمندان نیز شریک میکنند. با این حال سخنگوی قماندانی پلیس کندوز میگوید که این دومین دوره ورکشاپ آموزشی در بخش کامپیوتر و سیستم مخابره است که برای کارمندان اداری سه ولایت زون شمال شرق راندازی شده است. پیش از این 40 تن از کارمندان ولسوالی ها و مراکز ولایت های تخار، کندوز و بدخشان آموزش های اساسی را در بخش های یاد شده دیده بودند. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندوز.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Why seizes this opportunity?
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
حکومت پاکستان مسئولیت های امنیتی اسلام آباد پایتخت این کشور را برای 90 روز به اردوی آن کشور سپرده است. بر اساس گزارش ها چنین اقدام به خاطر دفع نگرانی از حملات انتقامی تحریک طالبان در شهرهای بزرگ و پایتخت پاکستان به اجرا گذاشته شده است. مسئولیت امنیتی اسلام آباد از اول آگوست برای اردوی پاکستان سپرده خواهد شد. جزئیات بیشتر در گزارشی که جاوید نعیمی تهیه کرده است.
با ادامه عملیات اردوی پاکستان در مناطق قبایلی بخصوص وزیرستان شمالی، حکومت این کشور از امنیت شهرهای بزرگ بخصوص اسلام آباد نگرانی دارد. در تازه ترین توافق پاکستان به روز جمعه گفت اگر شورشیان طالبان در واکنش به عملیات نظامی دست به اقدام بزنند، اردو را برای دراز مدت مسئول امنیتی پایتخت خواهد ساخت. نظامیان پاکستانی عملیات گسترده را علیه شورشیان از 15 جون آغاز کردند، اما طالبان پاکستانی گفتند که از این عملیات انتقام خواهند گرفت. بر اساس آنچه اردو ادعا می کند، بیش از 450 شورشی در این عملیات کشته شدند و شهر میرانشاه کاملا از وجود مخالفین مسلح پاکسازی شده است. دفتر صدراعظم پاکستان به روز جمعه با یک درخواست رسمی با اردوی آن کشور وظیفه داد تا با حکومت ملکی در اسلام آباد هر گونه همکاری کند. در خبرنامه دفتر نواز شریف همچنان گفته شده که اردوی پاکستان از اول ماه آگوست برای 90 روز مسئول امنیت اسلام آباد خواهد بود. در خبرنامه آمده است که این عملیات به خاطر دفع نگرانی از انتقام شورشیان پس از راه اندازی عملیات اردو موسوم به ضرب عذاب صورت گرفته است. حکومت ملکی پاکستان در حال از این مسئولیت تازه به اردو خبر می‌دهد که نیروهای امنیتی آن کشور به روز پنجشنبه از دستگیری عدنان رشید، یک قماندان ارشد طالبان، خبر دادند. بر این قماندان اتهام وارد شده بود که یک زمان قصد داشت پرویز مشرف رئیس جمهور سابق پاکستان را هدف یک سوءقصد قرار دهد. پیش از این اردوی پاکستان ادعا کرده بود که عدنان رشید را به روز 15 جولای دستگیر کرده، اما بعدا ثابت شد که آن مرد یکی از اعضای شبکه القاعده بود که در ساختن بم مهارت داشت. اما حالا دستگیری عدنان رشید تایید شده است.
خبرها و سایر مطالب رادیو آزادی در وبسایت www.azadiradio.org.
نخستین آرشیفی که به تاریخ فرهنگی و تجارب سیاه پوستان در بریتانیا اختصاص داده است، روز پنجشنبه تاریخ 24 جولای در لندن گشایش یافت. در این آرشیف که حدود 12 میلیون دلار مصرف شده است، اسنادی به نمایش گذاشته شده که تاریخ 2000 ساله سیاه پوستان را در بریتانیا نشان می‌دهد. جزئیات بیشتر را در گزارش آژانس خبری فرانس پرس از آرش همایون می‌شنوید.
بعد از ده ها سال کمپاین و جمع‌آوری اعانه، نخستین آرشیفی که به تاریخ سیاه پوستان در بریتانیا تخصیص داده شده است، به ارزش حدود 12 میلیون دلار آمریکایی در لندن گشایش یافت. در این آرشیف فرهنگی کتاب‌ها، یادداشت‌ها، روزنامه‌ها، عکس‌ها و سایر اسناد گردآوری شده است که تاریخ 2000 ساله سیاه پوستان را در بریتانیا نشان می‌دهد. پاول رید، مسئول آرشیف فرهنگی سیاه پوستان، در مراسم گشایش این آرشیف که با موسیقی، رقص و شعر امرا بود، در صحبت با آژانس خبری فرانس پرس گفت بخش اعظم تاریخ سیاه پوستان پوشیده و ناشناخته باقی مانده است. بر اساس احصایه انجام شده در سال 2011 میلادی، سیاه پوستان افریقایی یا سیاه پوستان کاریبیان حدود 3.3% نفوس بریتانیا را تشکیل می دهند، که بعد از مردم آسیای جنوبی دومین اقلیت نژادی این کشورند. با آنکه اکثریت کمونیتی های سیاه پوستان در بریتانیا بعد از جنگ دوم جهانی در اثر مهاجرت کتلوی سیاه پوستانی که به حیث عسکر به نفع امپراتوری بریتانیا می جنگیدند از مناطق کاریبیان تشکیل شده است، اما تاریخ نگاران استدلال می کنند که تاریخ زندگی سیاه پوستان در بریتانیا خیلی فراتر از آن می رود. به عقیده تاریخ نگاران، تاریخ سیاه پوستان به دوران امپراتوری سپتموس سیوروس، امپراتور روم، برمیگردد که در افریقا متولد شده و در سال 2011 وفات کرد. به این ترتیب سیاه پوستانی که در بریتانیا زندگی می کنند تنها بازماندگان برده ها و مهاجران بعد از جنگ دوم جهانی نیستند، بلکه آنها بازماندگان عساکر، دریانوردان و تجاران موفقی هستند که با وصف سهمشان در بریتانیا از نظر افتاده و در نظر گرفته نشدند. دکتر حکیم ادیب، پژوهشگر تاریخ و مهاجرت های سیاه پوستان در پوهنتون چچستر بریتانیا، می گوید در بریتانیا عنعنه تاریخ غنی و بزرگ مرد سفید پوست مالک که با امپراتوری در ارتباط است وجود دارد. به گفته دکتر حکیم عدی، این عنعنه باعث آن می شود که تاریخ زنان، مردمان زحمتکش، کارگران و اقلیت‌ها در بریتانیا از نظر افتاده و بی اهمیت تلقی شود. دکتر حکیم عدی می گوید تاریخ باید تاریخ همگان باشد و به جهان نشان دهد که رویدادها چگونه اند و چگونه بودند. دکتر حکیم عدی امیدوار است که گشایش آرشیف فرهنگی سیاه‌پوستان تحقیقات و پژوهش‌ها در مورد سایر اقلیت‌ها را در بریتانیا ترویج کند.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 11:30 قبل ظهر است. جمشید حبیب‌زاده در استودیو است با سرخط خبرهای افغانستان.